بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصرين المؤمنين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما روز چهارشنبه هستیم در 22 آبان 98 که مصادف میشه با 15 ربیع الاول 1441 و 13 نوامبر 2019 است. ما در درس 28 فکر اداره هستیم در فکر برنامه ریزی و پردازش نظری برنامه ریزی مبانی دینشی مبنای چهارم هستی شناسی است و اخبار رسیدیم. حالا که نگاهیم خطبه اول نهج البلاغه به کمک تفسیر شرح نهج البلاغه آقای مکارم که تو پاورقی هست که دوستان مطالعه بکنند این رو امروز بررسی میکنیم، که البته بخش چهارم این خطبه به بحث ما قدری مربوط میشه. من باز باتریش نیست که تمام شد، از این خورشیدی ها نیست. حالا بیا آقای واحدی هر کارشی کنم. انشاء الخلق انشاء و ابتدعه ابتداعا بلا رویت اجالها ولا تجربت استفاده ها ولا حرکتا احدثها ها حرکت ولا حمامت نفس استرب فیها احال و اشیاء الاوقاتها ولا ام بین مختلفاتها و غرز غرائزها و الزمها اشباهها عالمن بها قبل ابتدائها محیطن به حدودها و انتهائها عارفن به قرائنها و احنائها آفرینش رو بدون نیاز به اندیشه و فکر و استفاده از تجربه و بیان که حرکتی ایجاد کند و درباره تصمیمی بیاندیشد ایجاد کرد و آغاز نمود، خلقت هر موجودی را به وقت خاصش موکول کرد، موجودات گوناگون را با یکدیگر التیام داد و به هر کدام طبیعتی مخصوص و غریزه ویژه بخشید و صفات ویژه آنها را همراهشان ساخت و پیش از آن که آنها را بیافریند از همه آنها آگاه بود و به حدود و پایان آنها احاطه داشت و از جمیع لوازم و تمام حوادث آنها با خبر بود.
این یک بخش چهارم این خطبه است. بخش اولش خداشناسی است، بعد آسمان هست، بعد آدم هست، بعد حج هست، این جنگه. حتی خب بحث خداشناسیش خیلی دقیقه که امام راحل به کنگره نهج البلاغه پیام داده بودن سال 60 به 61، که همین دو خط تا اگه بفهمید خوبه، هم پین عبارت معکل لشه این لاو مقارنه و چی؟ لام فارغ مفارقه. ما قولی گفتن همینه توی کنگره بحث کنید ببینید کجا میرسید. حالا عبارت اولش اینه که انشأ الخلق انشاء، انشاء کرد پدیده ها رو، انشایی یعنی خلقت ویژه‌ای. این پاورقی البته من آورده بودم لغاتش رو افتاده یا قسمت اولش انشأ از ماده انشاء دیکته نیست، انشاء گرچه معانی متعددی براش ذکر شده پیداست که در اینجا به معنای ایجاد است، یعنی اینجا از معنای ایجاد هست که مبتدأه ابتداءً و آغاز کرد آفرینش رو، آغاز یعنی بدون سابقه، بدون تجربه، بلا رویت. رویه به گفته مقالیس الله به معنای سیراب شدن است، رین رویین هنیین سائقن لازم عبده، که شما صبحای جمعه با چه حرارت این رو میخواد اگر درست باشه. ولی در معنای تفکر هم میاد، تفکر و اندیشه آمیخته با دقت به کار میاد. این روز هشتم ذی‌الحجه رو میگن یوم تربیه، یعنی روزی که ابراهیم فکر میکرد نکنه سر باید ببریم یا نبریم، میگن یوم تربیه. فکر میکرد تکلیفش چیه؟ گوی فکر خود را در باره آن مسئله سیراب میسازد و با مسئله و یا مسئله را با اندیشه خود سیراب میسازد و حق اندیشه را ادا میکند. اینم رویه، یعنی فکرتون اشراق میشه، شما مورد فکر رو کاملا سیرابش میکنید، یعنی قرارش فکر میکنید. بعد خداوند به این چیزا کار نداره، بلا رویه هست که اجاله ها. این اجاله ها یعنی چی؟ از جولانه تو لبنان هم هست، یعنی حرکت بدون اینکه این فکر رو جولان بده و به چرخونه درباره موضوع این پدیده. مثلا بگی من چی دارم میآفرینم، کمی حالا بشه پایین بشه، شما این کتاب بخواید بنویسید همین بارش فکری، بعدم طوفان فکری، بعد چی تا کم کم عباراتتون یک کمی سامان پیدا میکنه. این عجاله شاید به همین معنی است، هم تو پاورقی عجاله هم داره.
از ماده جبران به معنی حرکت
کردن، به معنای حرکت کردن و به گردش در آمدن است. مثلا میگه لله باطل جوله، میره میاد، ولی لله حق دوله، حق ثبات داره، اهل بیت هستند. پس ببینید عجاله ها یعنی اون فکرش رو جبلان میده. ما هم گاهی میگیم نه این فلانی جبلان میده این چیز رو. شما این چیز میگید نسل جدید چی میگید؟ به فکر میگید یا مثلا به کسی تو میدان شلوغ میکنه؟
نه، ما این جبلان فکری
داره. احسنت، هم دنبال همون بودم که جبلان فکری داریم نه اصطلاح؟ جمله زرینی بود، آقای زرین تایید کردن، خیلی طلایی بود. پس ببینید عجاله ها یعنی نیازی به این فکر نداره که این فکر رو هی جبلان بده بهش، جبلان اندیشه. و همچنین ولا تجربه استفاده ها، اینم حتی قبلا تو خطبه اشباح هم نرو گفتیم دیگه، خدا نیاز به تجربه و مهارت و یک کارازمودگی، مثلا کارازمودگی که از آن تجربه استفاده کنه نداره. اینجا دیگه تجربه رو گشته به عهده خودمون. ولا حرکتن، این باید بگیم حرکتن یا حرکتن، چون بلا رویتن دیگه، تجربتن حرکتن، سه تا تن شد، تن تاک بود. حرکتی که آن حرکت رو احداث کنه یا آن اشیاء رو و اون خلق رو احداث کنه. یعنی چه حرکت؟ منظور هم حرکت فکریست، من المبادی الى المعالی. اصلا فکر اینجوریه دیگه،
عملی نیست، تو ایجاب کردن نیاز به عمل داشته،
حاصل نیاز به این که جنب و جوش داشته باشه، مثلا این ور بره اون ور بره، چند قدم بزنه ببینیم چی فکر کنیم، فکرمون چی بشه. نه جبلانی. ولا همامه، همامه یعنی دغدغه، به ویژه در تصمیم گیری. ببینید این خطبه حمام با این اشتباه نشه. حمامه شارحان و مفسران نهج البلاغه برای حمامه معانی مختلف ذکر کردند. بعضی آن را به معنای تمایل درونی قطعی به چیزی به گونه‌ای که از فقدان آن ناراحت شود، شوق اکید، مبادی اراده. شاید از هم میاد، هم دو معنا داره، یکی به معنای اهتمام، یکی به معنای غم، نفس المهموم، همن و غمن. یکی هم به معنای چیز مهم، یک کاری که مهم میشمارن بهش اهتمام میبرن، اهمیت بهش میدن. یکی خداوند همامه نداره، به معنای تمایل درونی به چیزی که از فقدانش ناراحت میشه. شرح ابن میسم بحرانی نه بحرانی، جلد یک صفحه 132. برخی آن را به معنای تردید در انجام کاری دانستند. میخواد کار کنه، میگن اون یکی بهتر بود، حالا بریم بنویسیم نریم چیکار کنیم، بعد بره استخاره کنه، قرآن خودش استخاره کنه. دیدی شما میخوایی یک کار شروع کنید و چرا همامه هستید؟ نگرانید، تصمیم نمیتونید بگیرید. این طلبا میان به شما موضوع انتخاب کنن، اول میکشن چه موضوع خوبه، همچجوری خوبه، بعد اون رو انتخاب کنن، میگم یکی بهتره، یکی بهتره. بعضی نمیتونن متمرکز شن و تصمیم بگیرن. بذار اینا مدیر خوبی هم نمیتونن بشن. بعدم تردید، منهاج البراءه جلد یک صفحه، بعضی آن را به معنای اهتمام، ببینید اهتمام اهمیت دادن رو میگن اهتمام، هم او هم من واحده، یعنی او دوچار یک همت، همت هم شده از همینه دیگه، نه که شهید شده، این کسی همت نداره که همت شهید شد، بگه ما هیچ کدوم همت رو نیست. اهمیت دادن رو میانه، مثلا میگه این کار برای من اهمیت و اولویت داره، بین این چند موضوع این یکی اهمیت داره. شرح موقنیه جلد یک، ابن ابوالحدید در شرح معروف خود، این معتزلی بوده نیست، هماهمه، این منظور همه همامه است، از اعتقادات مجوس می دارد، یعنی ما دیگه نه
اجدادم
چیزی جالب، ببینید معتقد بودن به این که برای آقای نزدیک تو ادیان خوبه، مثلا بعضی مجوس هست تو ادیان، میگه حمامه از اعتقادات مجوسه، که چی؟ معتقد بودن به این که نور اعظم به هنگام تسنیم بر مبارزه با ظلمت و تاریکی گرفتار تزلزل و تردید شد، گفت به جنگی با ظلمت کردن سن یه تعامل سازنده کنیم باشیم سن، این روزا بحث هست می تعامل سازنده کنیم یا مقاومت کنیم. اینجا چی میگه؟ از درون ذات او چیزی خارج شد، اون نور اعظم که حمامه نام دارد، منظور چیه؟ ولی در لغت چنان که لسان العرب میگوید حمامه به معنای ضعف و فتور و سستی است، لذا هر مرد و زن ناتوان را هم یا همه بر وزن همه میگویم. ببینید شما یه نهج البلاغه داره میگه که الهم نصف ال چه هم نه قصه نصف پیریست، یعنی من که پیر میشن زود نصفش مال قصه هست، اینجا به معنی سستیه. از مجموع آنچه گفته شد به نظر میرسد که حمامه در عبارت فو همان تردیده، سستی ناتوانی از و اراده. راهش چیه؟ رب چی بود؟ قب و علا خدمتی که جوابهی وشت و دعلا لعظیمت جوابهی، اینو بخونید این همامه میپر میره.
از از هم میرم میفرمونید ازا خیفتم این شیئن فقط فیه،
فقط فیه یعنی شیجه بزن در هرچی میترسید حسد. اینا اراده رو تقویت میکنه، یوگا فقط نیست که اراده رو تقویت میکنه، بلکه این دعاست که شدید کن جوانه مرا بر عزائم، عزائم یعنی عزمها و تصمیمها، بعضی نمیتونه قلبشون نمیتونه رو وادار تصمیم گیری کنه. حالا اینه چون چهارشنبه از نکات اخلاقی هم توش مندمج و متضمن هست. خدا که اهل سستی نیست،
به طوری که ببینید تو مدیریت چرا به درد میخوره، به طوری که شخص نتواند تصمیم بگیره. رهبر معظم میگفتم من رو هم تصمیم میگیرم میام جمع کردن، یه ارتباطی برقرار میکنم با مولا چون مطیع امر مولا، بعد شینزه آور رو مثلا هیچ میگه اصلا آور رو نمیخونیم، ما فکر بینه همونجا آقا تصمیم گرفت، کلی مقدمات داره. گاهی یه تصمیم چقدر مهمه، یا به زحمت قادر بر تصمیم باشه. شما میدید مدیریت رو بعضی ها تعریف کردن به تصمیم گیری، مثلا میگه فلانی تصمیم گیره فلانی تصمیم گیر نیست، اما نمیتونه تصمیم بگیره چون مدیریست، همه رو حیران میذاره. رضا این حمامه رو باید کنار زد، امامه رو باید باقی داشت، حمامه رو باید کنار گذاشت. خب اینم از حمامه. پس ببینید معناش چی میشه، ولا حمامت نفس اضطرب فیها، که مضطرب باشد فیها در چی؟ حکیبو در آن حمامه یا در آن در اشیا علاقه. راسته خدا تصمیم گیریش خوبه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تصمیم میگیره و اجرا میکنه. اگه میخواید مدیر خوبی باشید تصمیم بگیرید این حمامه رو بدیش کنید، پرتابش کنید به بیرون مثل پرتاب دیسک. بعد احال، خب حالا این عبارت ما اینجوری، من نوشتم آفرینش را، این ترجمه شد قبلا به شکل مهندسی معکوس گفته شد. مهندسی معکوس یعنی چی؟ مثلا پهباد رو میگیرید شروع میکنید به کپی برداری، ده ها پهباد درست میکنید تو خاورمیانه پرواز میدید، که این امور چهارگانه که در برنامه ریزی و طراحی و خلق اشیا از خدا سلب شده به این معناست که آنها در برنامه ریزی بشری کاملا طبیعی و ضروری است. میشه مدرسی معکوس. خدا اینجور نیست، شما که خدا نیست، شما باید رویه داشته باشید، شما باید تجربه داشته باشید، شما باید حمامه مثبت، چون چند معنا داشت دیگه. دغدغه ما بهش میگه دغدغه، حتی های قضیه که میگن دغدغه نه؟ کدوم درسته؟
میگن دغدغه،
ما معمولا میگیم دغدغه. دغدغه خوبه، ولی اگه تبدیل بشه به تردید و استراب اینا به درد نمیخوره. ولی اینکه انسان واقعا یه نگرانی ویژه‌ای داشته باشه، من هم وقتم رو صرف کنم، زاید سالاتی میگه من نظام جبران رو هم بنویسم، یه نمیدرسم با دغدغه داشته باشه. تمام شد نیست؟ بس دو فصل داشته هم شد؟
بخش آکادمیک و نظر تمام
شد. احسن، الان به نظریه رسیدید؟
نظریه
و نظام تو و همین آقای عابدین، آقای آبابایی میدن به آقای کی بود؟ اثناعشری بود؟ هم متن ایشون رو تازه ویرایش هم میخواد دیگه نه؟ هم نظریه ارتزاق توشه، هم نظریه اجرت توشه، نظام پرداخت. چهار سال طول کشید نگرد کنید. ببینید این هم شما قبول دارید، وقتی میگیم خدا رویه ندارد نمیشه بگیم ما هم نداریم، خدا نیاز به تجربه ندارد ما هم نداریم. میگیم نه، باید اینجا برعکسه. امیرالمومنین اینجوری میخواد بگیرید، چون لطیفه میگه خدا این چهارتا را ندارد. منظور چیه؟ این چهارتایی که لازمه برنامه ریزیست ندارد. قبول دارید؟ و الله اصلا همه چی به هم میپاشه که در مورد ماها. چرا به این چهارتا اشاره کرد؟
یعنی اینا لوازم طبیعی طراح، ولی او ندارد. او ندارد شما که دارید که خود اینم یه نوع تخلقه، چون خدا استثناست. مثلا خدا خالق نداره، شما که دارید. ما میتونیم از خداوند بهره بگیریم، از نوع مدیریتش بهره بگیریم، یعنی یه ویژگی ها و صفاتی است که مخصوص اوست. و امام علی علیه السلام اینجور میگه، این درست های مهدیار، این برداشت ما درست مرزا شما قلعه اگه خلافشو بگیم چی میشه؟ یعنی برنامه ریزی کنید بدون رویه. یکی میگفتش که قرآن میگه که انتقوم و لله چی؟ اگه صومت هتفکر باید کاراتونو بکنید، اگه وقت شدی فکری هم بکنید. بعد ما گفتن نه، این صومت هتفکر رو اصلا ربطی به این نداره. صومت هتفکر رو ما به صاحب کنن جنه، یه همچین پیغمبر کجا میتونه دیوونه باشه؟
پس
سومه داره دیگه، سومه تحقیل رو میرسه، سومه تتفکر. بعد بخون باقیشو علامه اینجوری برداشت کرده و علامه میگه سومه تتفکر رو را بنداز جا بنداز. تازه اون هم نیست، تو را انداز جا بنداز چم باز یکم فکر هست، نه اینکه اول قیام کنید بعد اگه وقت کردید یکم فکر کنید. مثل این که حرفی میزنن بعد میگه خب چی گفتیم حالا؟ بریم ببینیم که چقدر تأثیر داره. این فهم متن این چیزا رو میخواد، مثلا در چه عبارتی. یعنی امام علیه السلام تزمنن این موارد را لازمه طراحی بشری میشمارد. ففهم این اینجا در این پاورقی را حتما بخونید، مال آیت الله مکارمه و چیزای جالبیست. ما نگاه پیجهی داشتیم، من دیدم حیفه اونا هم چون نیمه مدیریتیست شما ازش بیبهره باشید. بعد احال ما راستی امروز باید بریم جامعات مصطفی هست، حواسم نیست هشت و نیم اونجا باید باشیم. احال یا حل اوقاتا، خداوند آفری، چنان جالبه، آفرینش هر موجودی را به وقت خاصش ماکول کرد. یعنی هر چیز زمانمنده، زمانمندی و زمانبندی و لحاظ زمان در برنامه ریزی و اینکه امور مرهون اوقات خود هستند. ولی امور مرهونون به اوقاتها، تو نهج البلاغه هست؟ الامور مرهونون به اوقاتها. در طراحی خداوند لحاظ شده و اینکه اجرای برنامه دارای تقدم و تأخر طبیعی است که اگر این از این تقویم تبعیت نشه، برنامه ها در این اجرا دچار اختلال میشه. اصلا زمان جزء برنامه است. مثلا مدیریت زمان رو چی میدونن؟ چند سال میخونیم از زیر مجموعه برنامه ریزی میدونن. یعنی جایگاه مدیریت زمان توی بحث برنامه ریزی میاد، وقتی اون فایل باز میشه برنامه ریزی میاد توی مدیریت زمان. حالا این چجوری میشه؟ یعنی شما وقتی میخواید خلق کنید، طراحی کنید، زمانها رو باید لحاظ کنید. منظور چی میشه آقای رحیمی؟ چجوری مثلا بگیم کدوم اول کدوم بعد اینجوریست یا نه؟ شما الان استنباطات خودتون هم بگید، غنی کنید بحث را. شما مجتهد هستید. خدا احاله داد، احاله اشیا رو، نه این حولشون داد، احاله داد مر اوقاتشان را. برو تو زمان خودت، همطور که میگم برو تو زمین خودت، در زمان خودت. حالا یا منظور اجراست، سوالی که ما از شما داریم، مثلا در میدان اجرا هر چیز زمان خاص خودشو داره یا نه تو خود طراحی مثلا میگیم فصل اول، فصل دوم، فصل سوم کتاب می‌نویسن کلیات و مفاهیم، تا اینو ننویشی سراغ اون یکی نرید، تا اون ننویشی سراغ اون یکی نرید. این رو نظر مشتاقان عزیز چیه؟ احال الاشیاء لأوقاتها.
استاد این آفرینش از کجا بود؟
بله؟
آفرینش از کجا
بود؟ این ترجمه آقای مکارمه، شرحش هم تو پاورقیه.
این شرح خلق این شرح در بود
ابتدا، چون بر خلق برمیگرده، چون اراد مشیت به چیزی تعلق بگیره اون میشه شیعان، اصلا شیعان یعنی متعلقون للمشیت، بعد جمعش میشه اشیا. حالا هر شیعی که میخوام بگیم لشیعن ان یقول له کن فیکون، تعلق اراده میگیره ولی خب زمانی هم میخواد،
پیش نیازی.
بله؟
بر اساس پیش نیازیه.
پیش نیاز
بعض موجودات یک پیش نیازهایی داشتن، برای که مثلا تو حالا در مورد انسان باید زمین امکاناتش فراهم شد که یک انسان بتونه زندگی کنه، این پیش نیاز هاست.
حالا آقای مکارم چی گفتن اگر به استثناء این تیکه رو بخونیم؟ میشتن چرا که آفرینش آفرینش او تدریجی و روی برنامه فی ستت ایام جمعان که تحصیله یه هفته هفت روز، چرا خدا شیش روز میخون جمعه که دیگه استراحت میخواد. حالا اینجا اصلا رو تدریجی بودنه، روی برنامه زمان بندی شده بود تا عظمت تدبیر و قدرت بی نظیر خیش را آشکار سازد. در مورد خدا زمان معنا نداره، اینکه باید امیرالمومنین رو کات بده
نسبت به خودش زمان معنا نداره، ولی اینکه نسبت به خلق مخلوقین شاید زمان
مخلوقی نیاز به زمان داره، برای همین پیش اون قضیه پیش نیازی اتفاق
میفته. این دیگه مثلا مهندسی معکوس نیست، واقعا او وقتی که زمان رو مراعات کرد شاید خوب کارگاه تعلیم میده. ما تو تبلیغ هم باید هم از شگرت های مختلف استفاده کنیم. حالا شما روزی کم وقت اون محدوده، من این رو سریع تر بخونم. یه سریش هم تو خطبه اشباح بود، خیلی یه گوینده است دیگه، مثلا این اینن بود لا اما بین مختلفات ها، لا اما هست، این نشه لا اما، دوتاش درست نه؟ خب تو فارغی داره چی؟ لا همه لا همه لا همه از ماده چی؟
لا
همه به معنای جمع کردن، اصلاح نمودن و زمینه کردن چیزی به چیز دیگر و التیام یافتن است. به همین دلیل به زره لامه بعد لعمه بر وزن رحمه میدن، لعمه چون دونه هاش مثل شبکه سازی. تو گام دوم آقا گفتن شبکه سازی کنید، چون حلقه های آن به هم پیوسته و بر یکدیگر قرار گرفته است. صنعت لبوس، صنعت لبوس یعنی زره سازی، چون این خیلی لباسه، لبوس یعنی لباس، لباس لباس یعنی محکم و ضد زره، ضد چیز موشک. خب تیگز نشته بود که گنبد آهنین اسرائیل از 50 موشک جهاد اسلامی فقط 20 تاشو تونست رهگیری کنه، چون گنبد آهنینه حالا این سی تاشو میگرفت یکم میگه سی تاش خورده و خطبه اشباح در چیز پیاده شده در تداویم گفته شده شهر اشباح. مثل میدونستم آدم خطبه اشباح میخونی بله یه فرمانده رو زدن ترور کردن، فرمانده های خیلی عالی، یکی تو عراق زدن هشت و شربی پدرین هفته کمون دیمین دارن میرن سراغ نیروهای کلیدی همهش هم زیر زدن میرن سهنیست هست که پیغمبر ما هم اونا شهید کردن. حالا برهان پس لامه بین مختلفه بله
میام
عزت مسیر هم همین ها سلی
کشیدم مسیر
نجات یکی میگو مسیر از نسل حضرت علیه هستن توران داره و من شیعتهی ابراهیم یعنی شیعه علی ابراهیمه و این سوره انبیا میگه این من شیعتهی ابراهیم لابراهیم یعنی حتما هستش. به شما اگه قدرت داشته باشید یه چیز ناهمگون رو همگون کنید این میشه لاهمه. برنامه ریز باید اینجوری باشه، برنامه ریز موجودات گوناگون رو باید در التیام داد و در میان اشیاء متضاد آشتی برقرار کرد، آشتی ملی. این فراز قبلا در خطبه اشباح توضیح داده شد که قطعات استاندارد شده به طرز هماهنگ با هم التیام بدونن. بعد غرز غرائزها تغریز کرد، یعنی نهادینه کرد، اصطلاحی که شما بکنه غرائز را یعنی طبایع را یعنی استعدادها را، این را در درون شما برنامه‌شون نصب کرد. این شما دستگاه دارید برنامه نصب میشه، حتی نصب شد دیگه را میفتید. غرائز این هست. حالا در حیوانات میگن غرائز، در معنویات میگن فطرت، فارسیش میشه سرشت چون نهادینه شده، سرشته شده، ملکه شده. و هر کدام طبیعتی مخصوص به خود و غریزه ویژه دارد. این فراز اشاره به خصوصیات ویژه هر پدیده دارد که اگر مطابق با آن به کار گرفته شود به انگیزش هوشمندانه میرسد. میگه هر کسی در مسیر سرشتش قرار بگیره انگیزه پیدا میکنه، و اگر در مسیر غیر استعدادش باشه همیشه خسته است، خوابالو و چرتالو میشه. مدام باید بیفته تو مسیری که براش ساخته شده، چون خداوند در ورود وجود ما نهادینه کرده، گفته آقای قوامی تو به درد این کار کنه، آقای رحیمی تو این کار، آقای زرین این کار. بعد ما اگه خلافش عمل کنیم مشکل پیدا میکنیم، تلخکام میشه، تلخکام. مثلا انگیزش زمانی مثلا شما الان میرید من صبح زود تا میایید لابد مدیریت مورد علاقتونه، با سیستم شما سازگار شده، بله آدم نمیاد. یه جایی حضوریاب میکنه آدم نمیره، اینجا که حضوریاب نمیشه شما هستید. اینا یه نکاتی ها، مثلا غرز غرائزها ها و الزمه ها اشباه ها، صفات ویژه آنها را همراهشان ساخت. این اشباه اینجا میره شارحین رو به حیث بیس انداخته، یعنی چیه؟ الزامه ها اشباه ها، یعنی اشباه ها صور غرائز درونی هست، اشباه بیرونی هست. یعنی هر کسی یه شکل شمایلی داره بهش میگن شاکله، یه درونی داره بهش میگن شالوده. شالوده اون درونه، شاکله اون بیرونه. و خداوند صورت و هیولا رو که مثلا اون محتوا رو با هم برای هر شیء درست کرد، هم صورت داد هم سیرت داد، یعنی سرشت داد، سرشت این خودش یک نکته است. پس اشباح رو فعلا به این معنا بگیریم. البته در پاورقی چی نمیشته اونهای که دیدن اشباح رو، اشباح پیدا کردید؟
جمع شبه
همینجا
هشت
نسبت به این بگید.
خیلی پایین
هم
خب
دو خط بالا
جمع شبه طبق تصریح بسیاری از ارباب لغت در اصل به معنای شخص است، شاخصه، و به معنای چیزی که آشکار و نمایان و ظاهر میشه، صورت، هیئت، هیئت، شمایل. این که در استعمالات امروز به موجود نیمه پیدا که ناگهان نمایان میشود شبه میگویند، به همین مناسبت است. یعنی چی؟ یعنی او ظاهر میشه، شبه، اشباه. خب حالا ایشون میفهمد که خداوند در این فراز جدید الزمها اشباها، صورت هر شیء رو ملازم او کرد، یعنی هر شیء صورت خودش داره، با اون یکی قابل تطبیق. میگید نه و سرانگشت رو نگاه کنید، میخواد موقع رنگ گیری که نزدیکه. چرا سرانگشت رو میگن؟ چون دوتاش با هم یکی نیست. بلا قادرین علا ان نسوی بنانا، ما انقدر قدرت داریم با همه این چیز این همون رو باز براتون میاریم، یعنی تو آرشیو ما هست که این اونجوره اونجوره. پس اینم از نظر اشباح مراد صفات ظاهری و بیرونی است که صورت و هیئت او رو تشکیل میده. و آخرین جمله عالمن بها قبل ابتدائها، قبل از اینکه یه چیزی رو آغاز کنه به پدیداریش و آفرینشش عالم به اوست، چون علم ذات خداست، صفات ذاتش. بعضی میگن صفات فعله، ولی نه، جون صفات خدا بود، علمش بود. محیطن به حدودها، احاطه داشت به حدودی. یه برنامه ریزی که میکنید باید کارشناس باشید تو موضوعی که احاطه دارید وارد میشه. آقا بعضی میرن توی موضوع دیگه میگه آقا فلان حق پژوهشش خوبه. خب حالا خوبه این موضوعی که شما احاطه دارید مثلا 100 تومن میدن ساعتی، موضوعی که احاطه ندارید 500 تومن. خب نمیشه ما بریم اون بر، شما عمرمون رو میفروشیم، خسته میشیم، بعد آخر چیزی در میاد به درد نمیخوره. هر کی میخواد یه چیز مفید افاده کنه، من گفتید باید کی احاطه پیدا میکنی؟ زمانی که غریزش در درون شما قبلا نهادینه شده باشه. از کوزه همان برون تراوت که در اوست، نمیشه یه چیز دیگه به تراوت. درون کوزه ما یه چیزی میاد بیرون. ما باید تو استعدادیابی، استعدادشناسی اینا رو لحاظ کنیم. پس از همه آنها اشیا پیش از آن که آنها رو بیافریند آگاه بود و به تمام حدود و پایان آنها احاطه داشت. ببینید انتهاها این سرنوشتش چیه، آخرش چیه، چشمنداز باید درست کنید، صدرت المنتها، این آخرش چی میشه. آدم اینا رو ندونه حاکی از عدم احاطه اوست، هم احاطه به حدود و مرزبندی هاش تعریفش، عارفن به قرائنها و احناها، در حالی که آشنا بود حتی حسام الدین نبود، آشنا بود به چی؟ به قرائنها و احنا، دو تا اصطلاح خاص. ایشون گفتن که آقای مکارم ترجمهشون اینجوری، از جمیع لوازم قرائن، گفته لوازم چون قرینه، حتی و بعثم قرین نیست، نعمل و تمام جوانب، جوانب رو گفته احنا. داریم تو پارقی احنا، بعد از شبه چیه آقای رحیمی؟ تو پارقی احنا جمع هینه، احنا چندم؟
سیزده
هم
سهر
نه آقا دو سه خط با سمت چپ 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 خدا خوش پادران سیزده. آه اینجا احنا، دختری در مزرعه چی بود؟ اون جمعشه دیگه احنا جمع هنو، هنو بر وزن فعل و هن بر وزن حرف. به گفته مقاییس و لسان العرب به هر چیزی گفته می شود که در آن اعوجاج و انحناء باشد، مانند استخوان چانه، اونه که چانه زنی می کنن، دنده ها کجه، سپس به معنای جوانه نیز آمده است. جوانه نوعاً حالت انحناء داره، پرانتزیه، چرا که جوانب و اطراف اشیا غالبا انحنایی دارد. پس ببینید احنائها یعنی این برنامه ریز که خدا باشه چه احاطه‌ای داشت؟ یک به حدود، دو به انتها. بعدن کارشناس بود، عارف، میشناخت، کار بلد. به قرائنها یعنی لوازمها، بیشتر جنبه درونی، و احناها متونش و بیرونش، و هر دو شهاته داشت که این موضوع قیودش چیه، شروطش چیه و ابعادش چیه، مؤلفه هاش چیه، به قول شما شاخصه هاش چیه، هم به زبان پایان نامه دانشگاهی بگید اینجوری میشه. از همه آنها پیش از آن که آنها را بیافریند آگاه بود و تمام حدود پایان آنها را آتی داشت، از جمیع لوازم و تمام جوانب آنها با خبر بود. حالا اینو تمامش بکنیم ولو یکم طول کشید.